همون نکته سوم ماست.
بله، بفرمایید.
اگه نظارت همگانی وظیفه من و شماست، پس مرز حریم خصوصی کجاست؟ یعنی من باید برم تو کابین بقیه رو بگردم ببینم تبر قایم کردن یا نه؟
نه نه، به هیچ وجه. اتفاقا این یکی از مهمترین قلمروهای نظارتی پیامبر تو کتابه، اصل پرهیز از تجسس.
پس قرار نیست کاراگاه بازی در بیاریم.
اصلاً آیه صریح داریم که تو زندگی شخصی آدم‌ها سرک نکشید. پیامبر به شدت روی حفظ آبروی مؤمن تاکید داشتن.
یعنی اگر گناهی پنهان بود؟
اگر پنهان بود ما حق نداریم بریم کشفش کنیم. پیامبر حتی فرمودن هر کس عیب پنهان دیگران رو جستجو کنه، خداوند عیب او رو رسوا میکنه.
چقدر زیبا. پس نظارت پیامبر از روی محبته، یعنی نمیخواد طرف رو تو جمع بشکنه.
دقیقاً، نیت خیلی مهمه و این ما رو به نکته چهارم میرسونه، شیوه رفتاری پیامبر. رکن اساسی تو این شیوه اون دلسوزی و مهربانی پدرانه بوده.
آره، این مهربانی تو برخورد با خطاها خیلی تو کتاب پررنگه. اون داستان معاویه پسر حکم یادتونه؟
بله بله، اون ماجرای عطسه کردن. میخوای تعریفش کنی؟
حتما. از روی کتاب میگم، این شخص تازه مسلمان شده بوده، وسط نماز جماعت عطسه میکنه و بعدش شروع میکنه به حرف زدن.
که خب تو نماز نباید حرف زد.
اصلا. بعد اصحاب با نگاه‌های خشمگین بهش خیره میشن، اما واکنش پیامبر چی بود؟ بعد از نماز با ملایمت بهش آموزش داد که تو نماز نباید سخن گفت. به همین سادگی.
میدونی نکتش اینه که اصحاب میخواستن نهی از منکر کنن ولی با خشم. پیامبر با صبوری برخورد کرد، چون فهمید طرف از روی ناآگاهی این کارو کرده، نه لجاجت.
یا حتی در برابر پرخاشگری بقیه هم پیامبر صبور بود. مثلا اون مرد بادینشین.
آخ، اون داستان خیلی عجیبه.
آره، طرف با خشم میاد یقه پیامبر رو میگیره تا قرضش رو پس بگیره. یعنی قشنگ یقه لباس رو میکشه.
و اصحاب دوباره خشمگین میشن و میخوان برخورد کنن.
ولی پیامبر با لبخند بهشون چی میگه؟ میفرماید صاحب حق جایگاه سخن گفتن دارد و از مرد حمایت میکنه تا حقش رو بگیره.
این یعنی اعتبار دادن به خواسته ی طرف حتی اگه لحنش تند باشه. چقدر این رفتار با فرهنگ‌های تند و پرخاشگرانه امروزی ما فرق داره. ما امروز سر یه بوغ زدن تو خیابون به هم میپریم.
واقعا. خب بریم سراغ نکته پنجم. پیامبر فقط نمیگفتن این کارو نکن، درسته؟
آفرین، این همون تبعین علت و معرفی جایگزینه. یه نهی خشک و خالی نبود.
یعنی چی؟ میشه مثال بزنیم؟
تو کتاب دو تا نمونه جذاب هست. اولیش یه مردیه که خسته شده بود و میخواست از مردم کناره بگیره بره تو کوه عبادت کنه.
خب پیامبر چی گفت؟ گفت نرو، حرامه؟
نه، فقط این پیامبر نهی کرد اما دلیل آورد. فرمود صبر شما در میان مردم و جامعه از 40 سال عبادت در انزوا بهتره. یعنی ارزش کار تو اجتماع رو براش روشن کرد.
چه جالب. یعنی به جای اینکه فقط بگه نه، بهش نشون داد کار بهتر چیه.
دقیقاً. مثال دوم در مورد بازاره. پیامبر داشتن از بازار رد می شدن، دیدن یه فروشنده گندم های خیس و نامرغوب رو زیر گندم های خوب قایم کرده.
تقلب تو فروش.
بله، پیامبر دست برد تو گندم‌ها و متوجه شد. فرمود هر کس ما رو فریب بده از ما نیست.
خب اینجا که خیلی قاطع برخورد کردن.
بله قاطع بود، اما رهاش نکرد. بهش یاد داد که باید اجناس خوب و بد رو جداگانه و شفاف بفروشی. راهکار جایگزین بهش داد که بدون فریبکاری هم میتونی کاسبی کنی.
فوق‌العاده است. یعنی نظارت پیامبر تدریجی بود، آگاهانه بود و همیشه با تبیین حقایق همراه بود.
درسته. اگه کسی اشتباهی میکرد پیامبر شاید فقط چهره در هم میکشید تا شخص خودش متوجه بشه، ولی آبروی کسی رو تو جمع نمیریخت.
چقدر این بحثامون امروز پربار شد. نویسنده احمد غلامعلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینحون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. مردان و زنان مؤمن دوست و یاور و سرپرست یکدیگرند. به هر کار خوبی فرمان می دهند و از هر کار زشتی باز می دارند و نماز را با شرایط و ویژگی های کامل آن می خوانند و زکات می دهند و از خدا و فرستاده او فرمان می برند. آنها هستند که خداوند بی تردید آنان را رحمت می کند که همانا خداوند غالب مقتدر و با حکمت است. سوره مبارکه توبه آیه 71. آیه 67 همین سوره هم عزیزان می فرماید که المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض، یعنی مردان و زنان منافق از یکدیگرن، ولی تو این آیه می فرماید و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. کلمه اولیاء داره، یعنی به معنای دوست، یاور و همچنین سرپرست. به عبارت دیگه مؤمنان با یکدیگر یه نوعی ارتباط نزدیک و دوستانه دارن، یا این گونه بگم که زن و مرد مؤمن با همه پراکندگی جغرافیایی و فراوانی الحمدلله جمعیت مؤمنان در حکم یک تن واحد رو دارن. نکته دیگه بحث اینجا عزیزان امر به معروف و نهی از منکره که باید تو فضایی دوستانه و یاری کردن انجام بشه. ما یه فضای اینطوری داشته باشیم، بعد خوبی ها رو امر بکنیم و از زشتی ها منع بکنیم. مثلا تصور کنید دوتا خواهر یا خواهر و برادر، دختر عمو، پسر عمو، اینقدر با هم رفیقن، اینها اگر روی لباس یک دیگر مثلا یه چیز کثیفی ببینن چجوری به هم میگن؟ دوستانه، آرام، مهربانانه، اینطوری یادآوری میکنن. اصلا آدم خوشش میاد که وقتی یه کسی که آدم رو دوست داره بهش بگه که اینو از رو لباست وردار. حالا یا یه مطلب زیبایی رو انسان بشنوه، به خواهرش زنگ میزنه، با چه حسی به اون میگه که من این مطلب قشنگ دینی رو شنیدم. امر به معروف و نهی از منکر در میان مؤمنان باید این چنین باشه، سراسر عشق و علاقه و محبت. پس ما اول باید با هم دوست باشیم تا بتونیم امر به معروف و نهی از منکر بکنیم. پس اگر بخوایم این آیه رو در زندگیمون جاری کنیم، اول زمینه محبت و دوستی رو بین خودمون به وجود بیاریم، بعد بیایم امر و نهی بکنیم. حالا ببینیم سیدالشهدا علیه السلام این آیه رو در زندگی خودشون چگونه جاری کردن و ببینیم مفهوم نهی از منکر رو امام حسین علیه السلام برای ما چگونه باز تعریف میکنه. امام این آیه رو خوندن، بعد فرمودن خداوند از امر به معروف و نهی از منکر به عنوان فریضه ای از جانب خودش آغاز کرد. اول آیه قبل از اقامه صلات و زکات چی بود؟ امر به معروف و نهی از منکر. امام میگه چون خدا میدانسته که هرگاه این فریضه اجرا گردد، تمام واجبات دیگر چه آسونه چه سختش برپا میشه. ببینید خوب دقت کنید، دعوت به اسلام همراه با رد مظالم و مخالفت با ستمکار و تقسیم بیت المال و غنایم و گرفتن به جای صدقات، یعنی درست صدقات که حالا زکات و اینا باشه، و هزینه کردن به جای آنهاست. واقعا چقدر با امر به معروف و نهی از منکر ما فرق داره. خلاصه این که امر به معروف و نهی از منکر باید دعوت به اسلام، حساسیت در برابر ستم و ستمکار و برنامه ای برای اجرای اقتصاد درست باشه که درستم به مصرف برسه. انشاءالله که چنین باشه.
خب بیایی مرور کوتاه بکنیم.
حتما بفرمایید.
ما امروز 5 تا نکته کلیدی رو با هم شخم زدیم. اول فهمیدیم نظارت مثل همون GPS و مسیریابیه. دوم تمثیل کشتی رو داشتیم و اینکه این یه مسئولیت همگانیه.
بله. و سوم این که این مسئولیت به معنی تجسس نیست و باید پرهیز کنیم.
دقیقاً. چهارمم دلسوزی پدرانه پیامبر تو مواجهه با خطاها بود. و پنجم اهمیت تبیین علت و دادن جایگزین تو جامعه و بازار.
یه مجموعه کامل برای اصلاح جامعه بدون تخریب آدم ها.
خب حالا شما شنونده عزیز، با توجه به این سیره پیامبر که بر پایه محبت و حفظ آبرو بود، یه سوالی میپرسم که تو ذهنتون باهاش کلنجار برید. چقدر از نقدهای روزمره ما به دیگران واقعا از جنس امر به معروفه
و چقدرش صرفاً برتری جویی و قضاوت‌های شخصیه برای خالی کردن خشممون؟
دقیقاً این چیزیه که باید بهش فکر کنیم. خب به پایان این برنامه رسیدیم. دعوت میکنم حتماً این کتاب ارزشمند رو پیدا کنید و بخونید. و اما حرف آخر، اگر نظر یا انتقادی از برنامه دارید با سامانه 162 سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و از شنوندگان جان که گوش جان به معرفی کتاب این برنامه سپردن سپاسگزار هستم. خدا یار و نگهدارتان.
خدا نگهدار همگی.
دلی دارم که در ظلمت پی فانوس می‌گردم، جهان با واژه‌ها هر دم پی قاموس می‌گردم، ورق برخورد و توفان شد شب تاریک نادانی، کتاب آمد که باران شد در این صحرای حیرانی. من از احساس دلتنگی به عمق معرفت رفتم، ز جان واژه ها خوردم به اوج منزلت رفتم. من از احساس دل تنگی به عمق معرفت رفتم، ز جان واژه‌ها خوردم به اوج منزلت رفتم. به اوج منزلت رفتم.
میآید از عرش برین آوای او همسایه دین.
رادیو معارف،
تنظیم نبض زندگی،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
رادیو معارف.
عاشورا یک فرهنگ، یک جریان مستمر، یک سرمشق دائمی برای امت اسلام.
شاخص. بسم الله الرحمن الرحیم. قلم چگونه شرح دهد داستان حسین؟ شده است ثبت زخون نام جاودان حسین. نه هر که کشته شود عز و منزلت دارد، که این شهادت عظما بود از آن حسین. سلام به همه شما شنوندگان عزیز. ایام شهادت و سوگواری آقا امام حسین علیه السلام رو خدمت تمامی شما عزیزان تسلیت میگیم. با برنامه شاخص در خدمت شماییم. با ما همراه باشید.
ملت اسلام اگر نام حسین را و یاد حسین را زنده نگه بدارد و اون را الگو قرار بدهد برای خود، از همه موانع و مشکلات عبور خواهد کرد.
هر کدوم از ما در لحظات سخت زندگی و در دوراهی‌های تردید عاشورایی داریم، یعنی بین طرفداری از حق و باطل خیلی وقتها میمونیم و شاید حتی برای منافعمون طرف حق رو نگیریم و رد بشیم، یا خدای نکرده طرفدار باطل بشیم. حق و باطل گاهی مرز باریکی داره، گاهی اونقدر ساده و تکراری شده برامون که دیگه به حق یا باطل بودنش فکر نمی کنیم. عاشورای ما در اون لحظاتی رقم می خوره که بخوایم با یک گروه یا عقیده همراه بشیم. ما طرف کدوم رو می گیریم؟ گفتنش راحته، اما در عمل؟
مرحوم شهید مطهری سالها قبل از انقلاب در این حسینیه ارشاد فریاد میکشید که والله قریب به این مضمون: بدانید شمر امروز، اسم نخست وزیر اون روز اسرائیل رو میآورد، صهیونیست میآورد، اوست. واقع قضیه هم همینه. ما شمر را لعنت میکنیم برای اینکه ریشه شمر شدن و شمری عمل کردن را در دنیا بکنیم. ما یزید و عبیدالله را لعنت می‌کنیم برای اینکه حاکمیت طاغوت، حاکمیت یزیدی، حاکمیت عیش و نوش، حاکمیت ظلم به مؤمنین را در دنیا باش مقابله کنیم. حسین ابن علی قیامش برای این بود که حاکمیت‌های علیه ارزش‌های اسلامی و انسانی و الهی را، بینیشون رو به خاک ممالد و نابود کند، و همین کار رو هم کرد امام حسین با قیام خود. مجالس ما مجالس حسینی، یعنی مجالس ضد ظلم، مجالس ضد سلطه، مجالس ضد شمرها و یزیدها و ابن زیادهای زمان موجود، زمان حاضر، معناش اینه. این استمرار ماجرای امام حسین این است. و امروز دنیا پر از ظلم و جور است. شما ببینید چه میکنن در فلسطین، چه میکنن در عراق، چه میکنن در کشورهای گوناگون، چه میکنن با ملتهای دنیا، چه میکنن با فقرا، چه میکنن با ثروتهای ملی کشورها، چه میکنن. ابعاد عظیم حرکت حسین ابن علی علیه السلام شامل همه این میدان وسیع می شود. درس دارد امام حسین برای، نه فقط برای شیعه، نه فقط برای مسلمان ها، برای احرار عالم، برای احرار عالم درس دارد.
ای شیر میدان بلا سار الله، تازه عالم نوسیدن و پاسار الله،
بعضی مفاهیم جهانی هستند، ربطی به قومیت و ملیت و دین افراد ندارند. مثلا صداقت بین همه انسان‌ها پسندیده است، یا امانتداری یا محبت ورزی. واقعه کربلا پر از مفاهیم جهانیه، مفاهیمی که هر انسان آزاده اونو میفهمه و قبول داره. آزادی خواهی، عدالت طلبی، مبارزه با بدی و زشتی، مبارزه با جهل و نادانی، وفای به عهد، استقامت و پایمردی و صبر. یکی از رموز موندگاری این واقعه همینه.
از سه بُعد با سه دیدگاه این نهضت عظیم حسینی را که در تاریخ این جور موندگار شده است میشود نگاه کرد. در هر سه بُعد اونچه که بیش از همه چشم را پر میکند احساس عزت و سربلندی و افتخاره. یک بُعد مبارزه حق است در مقابل باطل، باطل مقتدر. این کاری بود که امام حسین کرد، حرکت انقلابی حسین ابن علی، حرکت اصلاحی حسین ابن علی. این یک بُعد. یک بُعد تجسم معنویت و اخلاق در نهضت حسین ابن علی است. غیر از جنبه اجتماعی و سیاسی و حرکت انقلابی و مبارزه علنی حق و باطل، در این نهضت یک عرصه دیگری هم برای مبارزه وجود دارد و اون نفس انسانها و درون و باطن انسانهاست. اونجایی که ضعف‌های بشری، طمع‌های بشری، حقارت‌ها در وجود بشر، شهوت‌ها و هواهای نفسانی در وجود انسان او را از برداشتن گام‌های بلند باز می‌دارد. اونجا هم یک صحنه جنگه. اون جنگ خیلی هم جنگ دشوارتری است. اونجایی که مردان و زنان مؤمن و فداکار پشت سر حسین ابن علی علیه السلام راه میافتند، دنیا و مافیها، لذتها و زیبایی‌های دنیا در مقابل احساس وظیفه از چشم اونها میفته. جوان، پیر، غلبه معنویت مجسم و متولور در درون و باطن انسانها بر جنود شیطان در وجود انسان، همون جنود عقل و جنود جهلی که در روایات ما هست، غلبه عقل بر جهل در باطن یک عده انسان والا و بزرگ به عنوان نمونه در تاریخ. این هم بُعد دومه. بُعد سوم هم فجایع عاشوراست، مصیبت‌های عاشوراست، غصه‌ها و غم‌ها و خون دل‌های عاشوراست که این بیشتر در بین مردم ما رایج است. غالبا مصیبت‌ها رو می‌خوانیم. در همین صحنه سوم که صحنه مصیبت هاست، باز در اینجا هم عزت هست و افتخار هست. حالا هر سه بُعد رو کسانی که اهل نظرند، اهل فکرند، اهل تأملن باید دنبال کنن.
از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. ما رو در این ایام از دعای خیرتون فراموش نکنید. عزاداری هاتون قبول، التماس دعا، خدا نگهدار.
سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
خیلی پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست همون یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
تقویم تاریخ.
امروز یک شنبه هفتم تیر 1405 هجری خورشیدی مطابق با 13 محرم 1448 هجری قمری و برابر با 28 ژوئن 2026 میلادی است. انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت مظلومانه شهید بهشتی و یارانش در ساعت 20:30 شامگاه روز یکشنبه هفتم تیر ماه 1360، جلسه‌ای در سالن اجتماعات دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی واقع در سرچشمه تهران برگزار شد. بحث روز درباره تورم بود، اما عده‌ای از اعضا خواستند که درباره انتخابات ریاست جمهوری نیز صحبت شود. ناگهان انفجاری مهیب روی داد و در کمتر از ثانیه‌ای از سالن اجتماعات حزب جمهوری اسلامی جز تلی از خاک چیزی باقی نماند. در انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی علاوه بر آیت الله دکتر بهشتی، تعداد زیادی از وزرای کابینه و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شهادت رسیدند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پس از این حادثه فرمودند ملت ایران در این واقعه 72 نفر به عدد شهدای کربلا را از دست داد. بهشتی خار در چشم دشمنان اسلام بود.
آقای بهشتی رحمه الله که یک نفر آدمی بود که مجاهد برای اسلام بود، به درد می‌خورد، فعال بود، دانشمند بود، مدیر بود، مدبر بود.
تدفین پیکرهای مقدس شهیدان کربلا. عمر ابن سعد فرمانده سپاهیان عبیدالله ابن زیاد پس از پایان ماجرای عاشورا در روز 11 محرم اجساد کشته های سپاه خیش را شناسایی و گردآوری کرد و آنان را دفن نمود و در حالی که کشته های اهل بیت علیهم السلام و بدن مقدس امام حسین علیه السلام و سایر شهیدان و یارانش بر زمین مانده بود، کربلا را به قصد کوفه ترک کرد. گروهی از قبیله بنی اسد که در غازریه در نزدیکی کربلا ساکن بوده و به شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش اطلاع یافتند، در روز 13 محرم وارد کربلا شده و پیکرهای مقدس شهیدان را گردآوری نمودند و سپس بر آنان نماز گزارده و در همانجا به خاک سپردند. بدین گونه بدن مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام را در همین مکانی که اکنون معروف است دفن نمودند. روز قوه قضائیه. امروز روز قوه قضائیه است. یکی از مهمترین شؤون حکومت اسلامی بر پاداشتن حق و احقاق حقوق صاحبان حق می باشد که مستلزم وجود دستگاه قضایی مستقل، مقتدر و عدالت محور است. بر همین اساس، امام خمینی رحمت الله علیه قوه قضائیه را حساس ترین مکان نظام دانسته، آن را پناهگاه ستم دیدگان می دانند و تضعیف آن را بر خلاف موازین اسلامی برشمردند. از منظر رهبر کبیر انقلاب، مطابقت عملی احکام قوه قضائیه با موازین اسلامی می تواند نجات بخش و حلال بسیاری از مشکلات کشور باشد.
بنده لازم می دانم به مناسبت هفته قوه قضائیه سلام و خدا قوتی عرض بکنم.
بمباران شیمیایی سردشت توسط قوای بعث عراق. رژیم عراق که از پیروزی در جبهه های جنگ علیه ایران ناامید شده بود، تصور می کرد با حملات شیمیایی می تواند خواسته های خود را بر ملت ایران تحمیل نماید. از این رو در تاریخ 7 و 8 تیر ماه 1366، هواپیماهای بمب‌افکن عراقی با بمب‌های شیمیایی به 4 نقطه پر ازدحام و متراکم جمعیتی شهر سردشت حمله کردند و زن و کودک و خرد و کلان مردم بیگناه آن شهر و اطراف آن را آماج گازهای کشنده و دهشتناک شیمیایی قرار دادند. حمله شیمیایی هواپیمایی